صد هزار تن دانه روغنی در دستور کار شرکت بازرگانی دولتی ایران. دبیر انجمن روغنکشی از موافقت ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد انجمن صنفی صنایع روغنکشی مبنی بر واردات این میزان دانه روغنی برای تأمین روغن خام و کنجاله خبر داد. محمد جعفری گفت برای حمایت از تولید داخل و استفاده از ظرفیت کارخانجات روغنکشی مقرر شده است شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از 300 هزار تن دانه روغنی وارد و بین کارخانجات روغنکشی سراسر کشور توزیع کند. به گفته دبیر انجمن روغنکشی با توجه به ضرورت بهبود ذخایر کشور پیش بینی می شود اولین محموله دانه های روغنی تابستان وارد کشور شود. ظرفیت کارخانجات روغنکشی کشور حدود 5,400,000 تن است که پارسال 2,200,000 تن دانه روغنی مورد نیاز این کارخانه ها از طریق واردات تأمین شد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. من ناصر خیرخواه و این برنامه چالش در رادیو اقتصاد هست. در این برنامه تلاش میکنیم راجع به سیاست‌های بانک مرکزی و به عبارت ساده‌تر موضوع سیاست‌گذاری در حوزه بانک مرکزی توسط دولت 13 و مسائلی که در اون به عنوان یک الزام اساسی در مسیر مسائل اقتصادی و همچنین توجه به اصلاحات ساختاری، کارکردهای مطلوب و مناسبتر، رسیدن به استانداردهای بالاتر و خدمات ارزنده‌تر، در این حال مسائل مربوط به تعاملات بانکی بین ایران و کشورهای همسایه و مسائل پیش روی که سالهاست محل صحبت اصحاب اقتصاد و سیاست در ایران بوده. در این برنامه بیشتر از این موضوع تحت عنوان دولت 13 و سیاست گذاری بانکی صحبت خواهیم کرد. در استودیو آقای دکتر یوسف کاووسی از کارشناسان ارشد اقتصادی و بانکی تشریف دارن. در این حال با آقای دکتر طهماسب به مظاهری هم صحبت خواهیم کرد از چهره‌های شاخص پولی و بانکی که به پرسش‌های ما پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر کاووسی سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه.
انشاءالله. آقای دکتر، ما در ایران سال هاست که راجع به مسائل مربوط به حوزه بانکی و پولی بحثای گوناگونی رو میشنویم، از ساختارها و برنامه‌هایی که بتوانه به روند توسعه کمک بکنه، در این حال بتوانه به ارزش پول ملی بیفزایه، تعاملات بانکی بین ایران و کشورهای دیگر رو تسهیل بکنه، و از سوی دیگر مدیریت پولی و بانکی به نفع اقتصاد توسعه گرا تمام بشه. ولی محل مناقشه فراوانی هم هست. وضعیت الان چگونه است و آنچه که پیش روی دولت 13 قرار میگیره چه موضوعاتی است، با چه درجه اولویتی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر قرار باشه که نگاه بکنیم بگیم که واقعا چه مشکلاتی داشتیم در اقتصاد و چه مشکلاتی دولت 13 خواهد داشت، ما باید نگاه بکنیم بگیم که اقتصاد ما از یک اقتصاد استاندارد در حقیقت بین المللی پیروی نمی کنه. ما گرفتار اقتصاد سیاسی هستیم. وقتی گرفتار اقتصاد سیاسی میشیم، به تبع سیاست بر اقتصاد ترجیح پیدا میکنه. و خب وقتی این اتفاق میفته، خب مشاهد هستیم در دولت‌های مختلف اقتصاد درونزایی نداره، برونگرایی آنچنانی نداره و نقدینگی هر چند وقت یک دفعه چند برابر میشه، نرخ ارز هر دو سه سال یه دفعه ما اتفاقاتی داشتیم که اگر قرار بود بر اساس مکانیزم بازار و اقتصاد عمل میشد ما باید رها میکردیم. حالا یه تورم سالانهی داشتیم، اون تورم هم مثلا به نرخ ارز وارد میشد، ولی رؤسای دولت ها معمولا علاقمند هستن که نرخ ارز رو سرکوب بکنند و از این راه به نرخ تورم کنترل پیدا بکنند و دولت خوبه محسوب بشن. در دور اول معمولا این کار میکنن، در دور دوم کنترل ازشون خارج میشه و اون فنر از جا در میاد. مهمترین مسئله ای که عرض کردم بحث اقتصاد سیاسی، بحث به هر حال ارتباطات بین الملل هست. سیستم بانکی و بانک مرکزی اساسا کارشون کار ارتباط بین الملل هست، تجارت بین الملل هست، تسهیل روابط هست، تسهیل مراودات هست، ارتباطات مالی هست. خب وقتی که یه تاجر ما از اینجا میخواد یک فعالیتی صادراتی یا وارداتی انجام بده، باید بانک همراه این، تضمین این و همگام این باشه از ابتدا تا انتهای کار، چه در صادرات چه بر واردات، که کالاش میاد در گمرک، بارنامه ها رو بانک میگیره، چک میکنه، کنترل میکنه، مورد تایید بود اجازه میده این کار انجام بشه و این پولو به اون در حقیقت واحد خارجی پرداخت میکنه، به اون کشور خارجی. خب ما با اتفاقاتی که در کشور افتاده عملا بانک رو از چرخه خارج کردیم. بانک رو فقط شأن نزولش رو کردیم در حد یک صندوق دریافت و پرداخت. بانکداری ما الان بانکداری بین الملل نیست. حالا یه گریزی همین وسط بزنیم، اگر این فردا هم تحریم ها برطرف بشود، باز هم یعنی هیچ گرهی از کار ما باز نمی کنه. چرا که بانک های ما حدود 10-12 سال هست از استانداردهای بین المللی دور شدن و کارشون شده همین دریافت و پرداخت داخلی که یه صندوق هم میتونه انجام بده. نه آموزش های لازم رو دیدیم، نه تعاملات با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشتیم، نه استانداردهای روز رو در بانک هامون تونستیم اعمال بکنیم به خاطر ناترازی هایی که داشتن، به خاطر سوء مدیریت ها و و و و مسائل مختلف.
بسیار خوب آقای دکتر تماس به مظاهری هم از ابتدایی که صحبت شروع کردیم به ما پیوستن. آقای دکتر سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید.
منم به شما سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم و داشتم گوش میکردم صحبت های ایشون رو. شما حقش عزیز، اگر اجازه بدیدم خیلی خوبه، ما مستفادیم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
اتفاقا آقای دکتر کاووسی تا اینجایی که گفتن به نظرم رسید که بد نیست که از حضرت عالی هم که یک کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی هستی و مسائل اقتصادی، در این حال مسئولیت عالی بانک مرکزی رو هم در دوره بر عهده داشتید، ارزیابی شما رو بشنویم که ما با چه پدیده روبرو هستیم. در این حال موضوع دولت 13 و سیاست‌گذاری بانکی از مسائل مهم و محوری و کلیدی اقتصاد پیش رو هست، یا موارد اقتصادی پیش رو هست در آنچه که مورد توجهه.
دولت 13 هم بالاخره سیاست یکی از این هفت نامزد تایید سرشده شکل میگیره و انشاءالله کارشو شروع میکنه. مهم اینه که همه الان سیاست خودشون رو در مورد نظام بانکی و آسان اقتصادی روشن کردن. شاید الان بشه گفتش که کدومی که از اینها مردم انتخاب کنن که بیشتر مورد تاییده. اون چی که من به نظرم میرسه این است که اگر بخواد توصیه‌ای به رئیس جمهور بعدی بشه برای سیاست های بانکی، اولین و مرحله اصولی ترین و پایه‌ای ترینش اینه که دولت بعدی باید قبول بکنه این اصل اصیل رو که موجودی و دارایی و پولهای موجود در سیستم بانکی دارایی و اموال دولت نیست. این نکته خیلی مهمیه که همه سیاست های بانکی دولت ها رو شکل میده. دولتی که برای جمهوری که فکر میکنه که پول توی بانک ها پول خودشه و میتونه هر جوری که بخواد در مورد اونها تصمیم بگیره، خب به همین خطاهایی میده که بعدا شاهد بودیم توی همین بلاخره 16 سال گذشته. پول توی بانک اگر مال دولت نباشه، خب دولت اولین کاری که میکنه اینه که سیاست ها و تصدیلات تکلیفی رو به بانک میذاره کنار، یعنی به بانک دستور نمیده که آقا اینقدر پول این کسی که من میگم یا برای این تامین نیاز بنده پرداخت بکن. و یکی از معضلات بسیار بزرگ در که اول نظام بانک ما الان پرداخت تسهیلات تکلیفی و ما دستور بانک به کسانی که دولت با اونها علاقمندی داره یا ارتباطی داره یا طرحشون رو قبول داره و یا باید برای تامین نیازهای خود بانک و نیازهای خود دولت، دولت نیازمندی داره، پول نیاز داره، پول نداره، به بانک میگه آقا پول بده برای این کار بنده. اگر این رو بذاره کنار، من فکر میکنم بخش بزرگی بیش از 50% مشکل سیستم بانکی حل میشه. باید مدیرانی باشه تو بانک، مدیران عامل بانک ها باید علاوه بر تخصص سیستم بانکی و تخصص پولی بدونن توجیه باشن که وکیل سپرده‌گذارا هستن. وکیل حق نداره دستور کسی غیر از موکلش رو اجرا کنه. مدیران بانک وکیل سپرده‌گذارا هستن که پول اونا رو ببرن در بهترین سرمایه‌گذاری های ممکن سرمایه‌گذاری کنن، منافع موکلشون رو حفظ کنن، عواید حلال و طیب و طاهر یا مگر پیدا کردن به موکلینشون بدن، خودشون رو حق الوکاله بردارن. من فکر می‌کنم امروز سیستم بانکی ما از این رنج می‌بره که مدیران بانک‌ها به تعداد زیادشون بلاخص بانک‌های دولتی خودشون کارمند دولت میدونن و پول داخل سیستم بانکی هم تصور اینه که پول در اختیار دولت و به صورت در مالکیت دولت، دولت به کارمنداش که مدیران بانک هستن دستور میده اینقدر چه به این بده اینقدر چه به اون بده. وقتی به اتفاق میفته خب معلومه که پرداخت هایی که میشه باز پرداخت نداره، تسهیلات معوقش به وجود میاد و بانک ها صدمه میگیره. این به نظر من علت العلل و یکی از ریشه های اصلی سیستم بانکی و یکی از نقاط اصلی برای اصلاح سیستم بانکیه. تو بحث نرخ هم من داشتم میشنیدم آقای دکتر داشتن توضیح میدادم، فکر میکنم حرفشون کامل، دیگه من اضافه نکنم. یه جمله بگم و اون که باید برن به سمت این که سیاست تکنرخی رو اشار کنن. ما سیاست تکنرخی رو در سال 80 در واقع به تحقق و از 80 تا 84 در واقع تمام خیر و برکات ناشی از
تا 89 هم ادامه پیدا کرد آقای دکتر.
بله
تا 89 هم ادامه پیدا کرد زمان های احمدی نژاد تا همون 1150 تومن بود باز.
بله عرض میکنم خدمتتون از 80 تا 84 سیاست تکنرخی با علاقمندی و
با قوت اجرا شد. بله رو 800 تومن
ادامه پیدا کرد. از 84 که دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد این سیاست تغییر کرد و البته هم تو شما میگید تا سال 87 خود بانک مرکزی مقاومت کرد در مقابل دستورات دولت برای چای نرخی کردن او. دولت سیاستش رو تغییر داد، خود بانک مرکزی مقاومت کرد ولی بالاخره دولت حاکم شد و دوباره سیاست چای نرخی حاکم شد تا به اینجا که فروردین 97 21 فروردین 97 رأی‌گیری مثلا 4200 تومانی شد که اوج سیاست چند نرخی مفسد انگیزی بود که الان می همه مشاهده هستیم. به نظر من دولت با یک جراحی سنگین و البته با تدبیر و با سیاست های جبرانی که باید همراهش باشه سیاست تکنیکی از دنبال بکنه. اولا قاچاق ریشه کن میشه، یکی از اولین آثار سیاست تکنیکی کردن هست اینی که قاچاق ریشه کن میشه. اوبر اینوایس زیاده نمایی، خروج ارز، خروج سرمایه، همه این از بین میده و رانت ارزی از بین میره. الان بحث اینه که اون ارز 4200 تومانی که رای گرفتن تعیین نرخش تعیین کردن به چه کسانی داده شده. لیست کسانی که میخوان ارز 4200 تومانی گرفته رو میخوان بگیرن و برن ببینه که آقا چرا مثلا اینا خطا کردن. تو ارز تکنرخی دیگه مهم نیست که چه کسی گرفته، چون تکنرخی پولشو داده ارز گرفته خیلی مشکل نداره، چون با گرفتن ارز با خریدن ارز رانتی گیرش نمیاد. تو سیاست چند نرخی هستش که این مفسده وجود داره که اگر شما یک دلار به کسی بدید متفاوت اون نرخی که بهش دارید و نرخ آزاد در واقع پولیسته تو جیبش، اگه یه میلیون دلار بریزی هزار تومن تفاوتش باشه میشه یه میلیارد تومن پول بهش دادید. در سیاست تکنیکی همه مفاصل از بین میره و تقاضای ارز برای ذخیره ارزش هم، ذخیره ارزش دارایی توسط مردم هم اونم از بین میره، ارز میاد جای خودش، میره به سمت ابزار تولید. ارز هم مثل عرض کنم حضورتون که سایر کالاهای واسطه ای میشه برای تولید. خب یکی برای کار تولیدیش ممکنه مثلا پیراهن لازم داشته باشه، یکی برای کار تولیدیش ممکنه عرض کنم که خاک لازم داشته باشه، یکی بتون لازم داشته باشه، یکی ممکنه مقدار ارز لازم داشته باشه. ارز میشه یک ابزاری برای کار تولیدی و اون بخشی از کار تولیدی که نیاز به واردات داره میگه خودش میشینه و بنابراین من اگه خب دو تا جمله بگم همه عرض و وقت رو میگرفتم.
نه نه خواهش میکنم.
تحصیلات ریاضی تو اعتبارات ریاضی، تحصیلات تکلیفی، حالا ما سه جور تحصیلات دستوری هم داریم، تحصیلات تکلیفی اجباری و دستوری هستش. حالا هستش از یه جنسه که دولت دستور میده به بانک این مقدار پول به این شخصی که من میگم بده، به این فردی که من میگم بده. اینو حذفش کردن، اینو از قاموس سیستم بانکیان هست کنن. هیچ مملکتی روی خوش اقتصادی ندیده مگر اینکه سیستم بانکیش از زیر چنبره دستور دولت برای پرداخت تحصیلات خارج شده، چون پول بانک، پول داخل بانک متعلق به مردم بوده.
درسته آقای دکتر تحماس،
دو بان سیاست تکنیکی داره از این دو تا نکته.
بله ببینید دو تا مزایای شما نکاتی رو اشاره کردی که دو تا کابوسی هم گفتن. این مسئله که الان ما داریم در رادیو میشنویم باز هم به عنوان خط مشی دولت 13 هم به عنوان یک الزام علمی و فنی در حوزه پولی و بانکی داره مطرح میشه، سالهاست داره گفته میشه، ولی نکته این است که آقای دکتر کاووسی هم اشاره کردن که ما با یک اقتصاد سیاسی روبرو هستیم. آیا این فقط به شخص رئیس جمهور مربوط میشه یا اینکه ما مردم میبایستی که از برنامه و تیم اقتصادی او که باور به این نکات فنی و علمی و تخصصی حوزه پولی بانکی داشته باشن هم باید متوجه باشیم؟ ببینید شما دارید از فرآیندهایی میگید که به نقطه درست رسیدیم ولی این نقطه درست رو ناکام گذاشتن، به روش درست مبادرت کردیم، این روش‌های درست رو متوقف کردن. این سوالات هست که الان چگونه میتونیم مطمئن باشیم که واقعا به روش‌های علمی فنی و اقتضاعات حقیقی در این حوزه پایبند و عملگرا میشیم؟
بله در حال اگر این نکاتی که همطور فرمودید توسط افرادی که یه مقداری بلدن، یه مقداری آشنا هستن، علمشو خوندن، تجربهشو دارن میگن، مورد قبول مردم قرار بگیره. حالا منم در جریان نبودم آقای دکتر کاووسی چه چیزایی گفتن، آخرش که شنیدم دیدم که حرف من و ایشون یکیه. حرف حدثت اقتصاد دونی که اقتصاد خوندن تجربه کردن بیاری همینه. هیچ کسی نمیگه پول داخل سیستم بانکی متعلق به دولته. هیچ کسی، هیچ اقتصاد دونی، هیچ کسی که دو چهارتای الفبای اقتصاد و بلد باشه غیر از دینی که من عرض کردم و آقای کاووسی فرمودن چیز دیگری نمیگه. حالا این میمونه به انتخاب مردم. من الان از این برنامه تبلیغاتی نیست که من بگم کی، ولی اگر من جای آقای حیدری بودم مثلا تو مناظره این سوالو میکردم تو سوالای اقتصادی که آقای شما قبول دارید پول داخل سیستم بانکی متعلق به شما نیست، متعلق به دولت نیست، متعلق به مردم نیست، اینو قبول داری یا نه؟ این کسی که اون رئیس جمهوری که بگه بله من اینو قبول دارم، خب میتونه رئیس جمهوری باشه که منتخب خوبی باشه، رأی بگیره و بر اساس این قبولش وقتی میشه بشینه، وقتی سیاستش رو اجرا کنه. اگر مثلا از در سال 84 این سوال میشد و این اعتقاد وجود داشت که باید یه همچی چیزی باشه و کسی میواد میگفت نه من قبول ندارم که پول سیستم بانکی متعلق به مال من باشه و بعدون بیشتر نمیزن، خب این فجایع اتفاق نمیفتن. الان هم همینه و البته الان همه هفتاد کاندید ایده هاشون رو گفتن، اما تو لابلای لفاظی ها و عبارات مختلف این بحث رو گفتن که میشه از میونه برنامه هایی که دادن این سوال رو در آورد که نظرشون چیه. شاید اگه فرصت بشه از همین جا تو این چند روز واقع میگه به صدا و سیما به از کنم دوستان دیگه کسانی که بخوان تبلیغات رو بشنون این توصیه رو کرد که تو این زاویه حداقل حد دست سیستم بانکی این دو تا سوال آیا به تکنیک معتقدید یا نه، یک دو آیا قبول دارید پول داخل سیستم بانکی پول متعلق به مردم مال شما رو به عنوان رئیس جمهور امانتدار اون هستید و مدیرایی که میدارید تو سیستم بانکی وکیل پول مردم هست، همین دو تا کلام رو اگر قبول کنه اون وقت دیگه تو روزنامه تصمیماتی که میگیره میتونه تاثیر این رو ببینیم و خیر برکش بود. در عکس این اگر باشه بگه نه من باید نرخ هر دو تنگ کنم رای میگیرم و من باید منابع داخل سیستم بانکی رو بگم به کی بدی به کی ندید، خب این چیزیه که فاجعه سیستم بانکی رو این دو تا نقطه کلیدی شه برادر.
بله بله آقای دکتر کاوسی بفرمایید.
ضمن تشکر از جناب دکتر مزاری استاد گرامی، مطالب بسیار مهمی رو اشاره فرمودند. ما بحث تکنرخی رو ایشون فرمودن، بعد تو اون بحث حالا کاندیداهای انتخاباتی حالا وارد میشیم. بحث تکنرخی از ایشون استاد مسلم این ماجرا هستن و درست هم میفرمایند در سال 80 این اتفاق افتاد و سالها به دلیل اینی که حالا صحبت میشد که دولت‌های خاتمی دولت سیاسی محور هست، یعنی دنبال کارهای سیاسی است، ولی قوی‌تر در زمینه اقتصاد نمود پیدا کرد ولی شو اجرا نشد، یعنی متخصصین اقتصاد در حقیقت اون کار رو دنبال کردن با کاهش تنش‌های بین‌المللی. این مسئله مهم ما الان اینجاست. ما وقتی کاهش تنش‌های بین‌المللی داشته باشیم و ورود و خروج ارز ما تحت کنترلمون باشه و آسان باشد، ما میتوانیم تک نرخی ارز رو دنبال کنیم و الا تک نرخی ارز ممکنه بره روی نرخ‌های بیسته وقتی محدودیت وجود داشته باشه. به عنوان یک کالا اشاره کردن آقای دکتر مظاهری، ولی خب این کالا وقتی عرضه و تقاضاش با هم برابری نکنه اونجا هستش که نمیتونیم قیمت در حقیقت تک نرخی رو به بازار واگذار بکنیم و این بوده که شاید دولت‌ها، من یادم زمانی که برجام امضا شد اولین تحرکاتی که در بانک مرکزی شکل گرفت دنبال این بودن که بتونن دنبال همین تکنرخی ارز برن، یعنی داشتن اون نرخ با نرخ بازار نزدیک میکردن،
چون بحث تسهیل واردات بود و خب خود سیاست های وارداتی هم تاثیر ویژه‌ای میگذاره رو بقیه ارکان اقتصادی. به همین جهت حالا اصلاحاتی که آقای دکتر مظاهری هم اشاره میکنن مد نظر بسیاری از اقتصاددانان بوده، ولی همونطور که شما در ابتدا هم اشاره کردید بنا به مصالح دولت ها این سیاست ها رو دستکاری کردن.
مثلا شما الان نگاه میکنی الان در رابطه با مسائل تجارت خارجی، در رابطه با مسائل خارجی بحثی نمیان بکنن، الان بگن که آقا مثلا ما میخواییم بریم فلان کار رو انجام بدیم و به عنوان یک مطالبه مردم این رو ازشون بپذیرن. فرمودن آقای دکتر در لابلای صحبت‌های دوستان، ما هرچه از این دوستان ما شنیدیم همه گفتن ما می‌خوایم بیاییم بانک‌ها باید فلان کارو بکنن، ما بانک‌ها باید فلان مبلغ رو بدن، بانک‌ها تا الان مثلا فلان کارو کردن، یعنی خودشونو مالک بانک و مالک پول، حتی فراتر رفتن مالک بانک‌های خصوصی هم می‌دونند. مثلا میگن چرا فلان بانک مثلا رفته مال ساخته نرفته راه بسازه، ریل بسازه. خب دیگه ما حتی دیگه برای بانک خصوصی، برای مجموعه خصوصی هم حالا خصولتی رو حالا شاید یه جای سهم دولت داره بتونی بری بهش تکلیف کنی، ولی خصوصی رو دیگه باید بگذاریم که اقتصاد خصوصی در حقیقت مسیرش رو بره. بسیار مهم است که بیان مکلف بدونن خودشونو به لحاظ شرعی و قانونی که آقا این پول مردمه، وکیل مردمن بانک ها، ما نمیتونیم به وکیل دستور بدیم فلان کار بکن. متاسفانه مدیران عامل بانک ها در طی این سالهای اخیر بسیار ضعیف عمل کردن، خودشونو کارمند دولت میدونند و فرض کردن و اگر مقاومتی مخالفتی بکنن میدونن برداشته میشن و برای حفظ به اصطلاح جایگاه خودشون انجام میدن. این مدیر انجام نده ورش دارن، مدیر بعدی میاد با سرعت بیشتری انجام میده.
اگر بخوایم از منظر دیگر نگاه بکنیم به آنچه که پیش رو هستش، بحث اصلاح رویه‌ها و موقعیت بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور هست. این قرار بود که به صورت لایحه باشه، بعد رفت به صورت طرح شد و الان در مجلس هست، بخشی از اون بررسی شده و تمام شده. این رو چقدر مهم میدونید که دولت 13 پیش از اینکه بخواد بیاد و دست به اقدامی بزنه در حوزه پولی و بانکی به دنبال این اصلاح اساسی و روشمندی باشه که موقعیت بانک مرکزی رو در نظام اقتصادی پولی و بانکی کشور بتونه پیدا بکنه و از اونجا بانک مرکزی به اعمال سیاست‌های تازه‌ای بپردازه برای اداره پولی و بانکی؟ آقای دکتر کاووس بفرمایید.
ببینید، این سوالی که شما فرمودید یه مقدار پاسخش مفصل‌تر از بحث قبل هست. الان یه طرحی هست، مجلس داره دنبال می‌کنه در رابطه با قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی یا قانون بانکداری، که البته ریشه این برمیگرده به 13-14 سال قبل و چندین مجلس و دولت‌های قبل. دولت لایحه‌ای رو در حقیقت داده بود در رابطه با مسائل بانکی و بانک مرکزی که در مجلس اون موقع دچار مشکلاتی شد و این رفت و برگشت شد. نهایتاً امروز مجلس، یعنی از دور قبل مجلس، اومدن یه ساختاری رو به عنوان طرح دارن دنبال میکنن به عنوان ساختار بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی، اسمش همچین چیزایی هستش.
درستان.
که در این ساختار خب یه سری ساختارهای جدیدی رو آوردن، مثل شورای فقهی رو کردن رکن بانک مرکزی، یه سری کمیته ها و هیئت هایی رو گذاشتن، رئیس بانک مرکزی رو هم گذاشتن هماهنگ کننده این کمیته ها و شورای پول اعتبار رو حذف کردن، مجمع بانک مرکزی رو حذف کردن، هیئت نظاره بانک مرکزی رو حذف کردن و اهداف طراحان اهدافی است که میخوان بانک مرکزی رو در مقابل مجلس پاسخگوتر کنن، هرچند که اسمش استقلال بانک مرکزی است. ما خیلی پیرامون این مسئله صحبت کردیم، با دوستان مجلس صحبت کردیم، منجر به این شد که حتی متخصصین بانکی نامه خدمت آقا فرستادن که این طرح کارشناسی بانک مرکزی و کارشناسان بانکی رو نشده و نمیتونه اجرا بشه. در چون شما الان در سوالتون این بود دولت جدید قبل از اینکه بیاد سر کار این تصویب بشه بدونه که چیه، این یعنی یه چیزی که کل بانک مرکزی رو زیر و رو میکنه، کل ساختارهاشو از بالا تا پایین، کل سیستم بانکی رو که حالا سیستم بانکیشو گذاشتن کنار، فقط گفتن قانون بانک مرکزی رو در حقیقت روش کار بکنه. خب اگر قانون بانک مرکزی رو بخوان روش کار بکنن، نحوه انتخاب، نحوه انتصاب، نحوه عزل، نحوه برکناری، اینها چیزایی هستش که از استقلال فعلی که در حقیقت وجود داره کمتر خواهد شد. مسئله در اینه که ما استقلال رو نباید در قوانین دنبالش بگردیم، ما استقلال رو باید در آدم‌ها بگردیم که این آدم‌ها جایگاه‌ها رو ارتقا بدن و استقلال بدن. دوره‌هایی داشتیم رئیس بانک مرکزی مثلا خود همین جناب آقای مظاهری بوده، جناب آقای مظاهری در یه سری مسائل وامیسته، ایستادگی میکنه، میگه من خزانه رو سقفله میکنم، همین بحثی که الان بود در رابطه با اینی که دولت‌ها دستور میدن برای خرج کردن پول‌ها، میگه سقفله میکنم، نهایتاً بعد از 10 ماه ایشون رو برکنار میکنن. این نمونه یه رئیس بانک مرکزی است. خب یه رئیس بانک مرکزی دیگه هم میذارن، میگن که خب هرچی اون قبلی انجام نداده بگید بیشترش هم من انجام میدم دیگه. پس اینجا قانون حکم نمیکنه، اون افراد مؤثر. ما زمان مرحوم نوربخش بانک مرکزی اونقدر مؤثر بوده که تا همین دولتی که زمان آقای خاتمی عرض کردم که تک نرخی رو تونستن، همون زمان آقای مرحوم نوربخش در دور دومی که اومده بودن بانک مرکزی این اتفاق افتاد. نقله که وقتی که در هیئت دولت هر تصمیمی قرار بود بگیره، همه وزرا، همه معاونین صحبت میکردن، حرف آخر رو اقتصاددان و رئیس کل بانک مرکزیه، بدون نگاه جناحی، حزبی، فقط اقتصادی، فقط مصلحت و منفعت مردم و کشور رو نگاه میکنه. او اگر میگفت این طرح خوبی است، میگفتن مصوب است، اگر نه نیست. یعنی اینه که نگاه، مگر مثلا بحث از استقلال، بحث نوشتن قانون نیست. ما خیلی قانون داریم، ما 12,000 قانون داریم. کشور فرانسه با این همه قانون مداریش 2,000 قانون داره، ما 12,000 قانون داریم. و من به شما نوشته میدم که دوستان نماینده مجلس ما نرفتن اینا رو برگردونش، اینا رو بخونن قبلی هاشون رو که امروز میان قانون جدید میدن. الان گروه های تشکیل شده در مرکز پژوهش ها در تطبیق قوانین، اینها نشستن فقط